بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استاد حاج آقای قائنی، مبحث قسمت 21 فروردین 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهي شد به قسم سوم از اقسام قسمت، که قسمت ردی یا قسمت مشتمل بر رد بود. بعد از آنی که دو قسم از قسمت، که قسمت افرازی و قسمت تعدیلی، حکمش بیان شد، هم حکمش و هم کیفیتش که مشتمل بر قرعه بود در قسمت تعدیلی، به بیانی که گذشت. نسبت به قسمت ردی بنا شد دو قاعده باید مد نظر باشه و بر اساس اون دو قاعده در قسمت ردی مشی کرد. اون دو قاعده عبارت بودن از این که یک، حتی الامکان، تا بشود مال به فروش و بیع منتهی نشه اون اولویت داره، چون مال شرکاست و الزام کل شرکا به بیع خلاف قاعده است. این که برای قسمت مال رو به اعتبار فروشش و تقسیم مالیت و ثمن و ارزشش بخواد مال تقسیم بشه، یا با فرض امکان تحفظ بر عین مال در مقام تقسیم، نباید مال به فروش منتهی بشه. این یه قاعده بود. و قاعده دوم این بود که رد خلاف اصله، به این معنا که الزام یک طرفی به قبول مالی و دفع عوض اون مال، اینم خلاف قاعده است. بدون رضایت طرف، او رو الزام به پذیرش مال و دفع ثمن خلاف قاعده است. در قسمت رد، یک شریک اگر بخواد اون مال با ارزشتر رو برداره، مثال زدیم، گفتیم اگر دو فرش، یه فرش ماشینیه یه فرش دستی، فرش دستی مثلا دو برابر اون فرش ماشینی ارزش داره، دو نفرم شریکن و شریک به نصفم هستن، خب در این صورت اگر بخواد یک طرف اون فرش از ارزشمندتر رو برداره، باید ما به تفاوت بین دو فرش رو محاسبه کنن و نصف اون مبلغ ما به تفاوت رو به اون طرفی که فرش کم ارزشتر رو برداشته بدن دیگه. خب این که شخص الزام به رد بشه، یعنی بگن شما این فرش گرانتر رو بردار، نصف پول زیاده بر سهم خودت رو هم پرداخت کن، یعنی این در حقیقت مالی رو به زور به او فروختن و معاوضه بدون رضایت طرف خلاف اصله. و لذا با تحفظ بر این دو قاعده، این که رد خلاف اصله و مهما امکن بیع مال مملوک شخص تا بشه با تحفظ بر عدم بیعش تقسیم شکل بگیره حتی الامکان بیع خلاف سلطنت مالکه نباید اتفاق بیفته. با توجه به این دو قاعده حالا میخواییم مال مشترکی که تقسیمش ممکن نیست مگر با رد که ازش تعبیر میکنن به قسمت ردی، ببینیم کیفیت تقسیم این مال چگونه است. در این صورت مرحوم آقای خوی قدس سر را فرموده اگر طرفین توافق بکنن بر این که یک طرف یک کدوم از این دو مال رو برداره و دیگری اون مال دیگر رو با اون کسی که مال ارزشمندتر رو برمیداره ما به تفاوت رو جبران کنه، خب لا کلامه. چرا؟ بر این که بر هر دو قاعده‌ای که گفتیم تحفظ شده، هم مال فروخته نشده به شخص ثالث، هم رد بدون رضایت شکل نگرفته، چون فرض اینه که ترازی دارن بر این که یکی اون فرش گرانتر رو برداره ما به تفاوت رو جبران کنه. اشکالی در این قسمت نیست. این مورد از مواردیه که قسمت به مفهوم لغوی و مشروعش اتفاق میفته. این مال قسمت شد اینجوری، منتها قسمت مشتمل بر رد. اونایی که بحث قسمت رو عموما گفتن که معاوضه نیست و قسمت خودش یک عقد مستقلیه، عموما اینجا رو قبول دارن که دیگه این قسمت مشتمل بر معاوضه است، دیگه این قسمت قسمت مشتمل بر معاوضه است، علاوه بر این که این قسمت عقده معاوضه هم هست. این در صورتی که طرفین توافق بر تقسیم این مال با تعهد به رد داشته باشند. ولی اگر بر تقسیم توافق نداشتن بر تقسیم به وجه خاصی، یا به اینه که هر دو تشاه دارن بر این که اون مال اقل و قیمتن رو برداره هر یک، حالا یا از بابی که نمیتونه اون یکی دیگر رو برداره ما به تفاوتو، یا از بابی که لازم نیست برداره، چون گفتیم الزام به رد نباید بشه. هر دو اصرار دارن میگن این مال، این قالی ماشینی که ارزشش کمتره مال من، یعنی راضیه به رد هیچ کدومشون نیستن. این یک حالت. حالت دوم اینه که هر دو اتفاقا مطالبه به رد دارن، یعنی به این معنا که هر یک میگه من قالی گرونه رو میخوام ما به تفاوتم جبران میکنم. در این دو فرض مرحوم آقای خوی قدس سره یه تفصیلی داده که به نظر میاد مشکل داشته باشه. حالا فرضمون اینه که تقسیم واجبه در اینجا از باب همون قاعده عامی که تقسیم حقه، منتها با تحفظ بر اون دو قاعده ای که گفته شد، بی حتی الامکان صورت نگیره و ردم طرف برش مجبور نباشه. در این صورت اولای از این دو صورت که هر دو حاضر به رد نیستن، هر دو میگن اون مال کم ارزشتر رو هر یک مطالبه میکنه و میگه اون طرف مقابل اون مال رو اگر میخواد ورداره و رد کنه ما به تفاوت و جبران حق شریکش رو مرحوم آقای خویی فرموده چاره ای نیست، در این صورت باید مال رو فروخت دیگه. هر دو مال رو، یعنی هم قالی ماشینی هم قالی دستی رو میفروشن و بعد پولش رو تقسیم میکنن. این در این فرض. ولی در اون فرض اخیر که هر دو راضیه به ردن و هر دو میگن ما اون قالی گرون رو ما میخواییم، ایشان فرموده در این صورت قرعه میزنن و قالی گران رو بر اساس قرعه به هر کسی که به نامش قرعه در آمد میدن. در حقیقت در این فرض اخیر قسمت بدون بیع ممکنه، منتها چیزی که هست چون قسمتی که اینجا فرض میشه مال کم ارزش به یک طرف داده بخواد بشه، اون مال با ارزش تر رو اون طرف دیگر فرض اینه راضیه بره رده. اون قاعده دوممون که برخلاف رضایتش او رو ملزمه برد بکنن نیست، هر دو میگن ما حاضریم قالی گران رو میخواییم، ما به تفاوت هم جبران میکنیم. پس بر قاعده ثانی تحفظ شده. قاعده اولم که مال حتی الامکان فروخته نشه باید تحفظ برش بشه، دو قالی رو بفروشن پولش رو بین اینا تقسیم بکنن خلاف قاعده است، بعد از آنی که الزامی ندارن در این صورت. تنها چیزی که هست اینه که چه اولویتی داره هر یک نسبت به یک قالی ارزشمندی که هر دو مطالبه دارن، هیچ کدوم اولویت ندارن. هیچ کدوم که اولویت ندارن و هر دو مطالبه به اون دارن، تنها راه برای احقاق حق این دو اینه که قرعه رو اعمال کنن. رو مسلک مرحوم آقای خویی قدس سر رو قرعه رو بر اساس این که حقیست در این مورد هیچ کدوم اولویتی نداره، مشمول اطلاق دلیل قرعه است که گذشت در دلیل قرعه نیامده که باید حق متعینی کشف بشه با قرعه، حتی بدون تعین هم برای تعیین حق قرعه اعمال باید بشه. ایشون فرمود اطلاق دلیل قرعه. رو بیانی که ما داشتیم این بود که بر اساس تعلیل در روایت قرعه، ای قضیت اعدل من القرعه، حالا که بناس این مال هیچ کدوم اینا اولویتی نسبت به این مال ندارند و هر دو مالکن، به یک مقدارم هر دو سهمشون هست، خب در این صورت ای قضیت اعدل من القرعه، عادلانه تر از قرعه چیه؟ راه دیگه ای نیست برای احقاق حق این دو. پس در فرض قسمت ردی که هر دو راضیان به رد، چون هر دو مطالبه به اون مال معینند و درش تشاح دارند، با قرعه ذوالحق تعیین میشه و نه کشف، و با تعیین او نوبت میرسه به این که ما به تفاوت رو بر اساس رضایت خودش که مطالبه میکنه به اون مال باید جبران کنه. در این فرض ابهامی نداره. اشکال در فرض قبل، جایی که هر دو نکول از رد دارن، هر دو میگن اون قالی کم ارزش رو به ما بدید. در این صورت مرحوم آقای قدسی سر رو فرموده چاره ای نیست جز این که مال رو بفروشند، هر دو مال رو. در عبارت مقررش در تقریر کلامیشون تصریح شده همه مال مشترک رو میفروشند و ثمن رو تقسیم میکنن. ناچاریم در این صورت تحفظ بر هر دو قاعده نمیتونیم بکنیم. قاعده ثانیه که الزام به رد نمیشه کرد تحفظ برش شده، اما نسبت به فروش ناچاریم. فروش خلاف قاعده بود اما ناچاریم، چون طریق دیگری برای افراز وجود نداره، چون رد و که راضی نیستن و این مال هم مال مشترکی که برش تشاه داره. اشکال ما به این کلام اینه که در همینجا این که هر دو راضیه به رد نیستن، پس بنابراین حتما اون مال با ارزش برای تقسیمش ناچارن به فروشش. بله، چون راهی دیگه ای نداره، چون باید تحفظ بشه بر عدم الزام به رد اونجایی که طرف راضیه به رد نیست. هیچ کدوم حاضر نیست قالیه با ارزشو، پس قالیه گرانو باید بفروشن. اما عرض ما اینه که نسبت به اون قالی ارزان چرا اونو باید بفروشن؟ بعد از آنی که میشه بر اون قاعده اولا درش تحفظ کرد و این که بی شکل نگیره، منتها بر این قالی ارزان تشاح دارن، هر کدوم میگن اون قالی ارزان رو به ما بدید، با قرعه بر اساس همون قاعده ای که گذشت تعیین بشه. خب هر دوشون میگن فرض این شریکن در مال و میگن نفروشید این مال رو، هر کدوم میگه این مال رو به من بدید. حالا که نمیشه این مال رو به هر دو داد، خب بر اساس قرعه اون مال رو چه خصوصیتی داره که این مال رو بیان به شخص ثالثی بفروشن؟ خود شریک آیا حق در خرید اون مال نداره؟ حتما باید به اجنبی فروخته بشه. خب فرض اینه که مالکم هست، اصلا نوبت به فروش نمیرسه. قاعده اولا از دو قاعده ای که مقرر شد این بود که در تقسیم مال حتی الامکان نباید مال فروخته بشه. خب اینجا بدون فروش به این که مال رو، اون مال کم ارزشتر رو به یکی از دو طرف اگر بدن تحفظ بر قاعده عدم فروش مال مشترک شده، منتها چون تشاح برش هست هر کدوم میگن این مال رو به من بدید، بر اساس قرعه مستحقش تعیین بشه باز و نکشف. ولذا من نفهمیدم اینی که مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده در این صورت بال مجموعاً باید فروخته بشه و پولش بین این دو طرف تقسیم بشه، این نیست مگر به جهت عدم امکان تقسیم بدون فروش. در مال با ارزش تقسیمش بدون فروش ممکن نیست، چون هیچ کدوم راضیه به رد نیستن، خب نوبت به فروش میرسه. اما فرض اینه اون مال کم ارزش نسبت به اون مال دیگر بدون فروش امکان داره او رو بین شرکا قرار دادن، ولی اون تقسیم نمیشه به اینکه اون قالی رو نصف کنن. اما اون قاری قابل واگذاری به یکی از اون دو و جبران حق اون دیگری از این قالی که به این طرف واگذار شده، جبران حقش با پول اون قالی دوم. ولذا اینی که تو عبارت مقرر ایشون البته آمده بین این دو صورت متقدم تفصیل داده ایشون و فرموده اگر هر دو مطالبه به مال اعلا قیمتن بکنن، یعنی راضی به رد باشن، قسمت ردی باید شکل بگیره منتها با قرعه تعیین بشه چه کسی رد بکنه. ولذا اگر یک کدومشون راضی به رد بود دیگه نیاز به قرعه هم نیست، اصلا به خود او واگذار میکنن، بازم حق ندارن بفروشن. اگر طرفین در این جایی که یکی قسمت به اصطلاح ردیه راضیه به رد باشه، باز نباید مال رو فروخت. مال رو بر اساس رد تقسیم میکنن. حالا چون در من له الرد تشاه دارن، هر کدوم میگه به من بدید اون مالی که نیاز به رد داره و من رد میکنم حق شریک رو و جبران میکنم، چون تشاه دارن نوبت به قرعه میرسه. ولی در عکس این، به حسب اون که در عبارت مقرر آمده، این که اون مالی که کم ارزشتر رو اگر هر دو مطالبه میکنن، در این صورت باید همه مال فروخته بشه، حتی اون مال کم ارزشی که قابل واگذاریه به هر یک از این دو، منتها چون برش تشاه دارند نوبت میرسه که اون مال رو با قرعه واگذار بکنن. به نظر میرسه مقتضای قاعده بر اساس اون چه مرموهای خوی قدس سر رو مش فرموده همین باشه. بعد از این مرحومه آقای قدس سر رو متعرض فرع دیگری می شود. بعد از این که یعنی قبلا متعرض شد و ما به اجمال ازش گذشتیم و اون قضیه جایی که قسمت مستلزم ضرره، طرفین یک طرف آمده میگه من حقمو از این مال میخوام ولی قسمت مال موجب تضرره. حالا موجب تضرره یک نفر یا دو نفر، نگین رو میگه قسمت کنید، هر دو متضرر میشن. پارچه ای رو میگه قسمت کنید که یکیشون سهمش اقله، که اگر سهم اقل رو بخوان از این مجموعه پارچه جدا کنند، یه پارچه 4 متریه، سهم یکی 1/4 یه متر رو بهش بخوان بدن ارزشی نداره، متضرر میشه، به خلاف اون پارچه ای که قواره است به اصطلاح. در این مورد در فرض قسمت ضرری باید چه کار کرد؟ یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.